بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. من حمید سوری هستم و اینجا برنامه فرکانس تاریکی از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه در شامگاه هفتم مرداد، هفتم ذی‌حجه و شام شهادت یادگار بزرگ کربلا، پنجمین امام همام، شکافنده علوم، باقر العلوم محمد ابن علی ابن الحسین علیهم السلام علیهم السلام. انشالله که عزاداری های شما قبول باشه، اشک ریختن های شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت قبول باشه. در این برنامه 90 دقیقه یک ساعت و نیم با شما همراه خواهیم بود و امشب در ماه ذی‌حجه و در ایامی که داریم نزدیک میشیم به عید الله الاکبر، افضل اعیاد امت پیامبر، عید سعید فطر، از قدیر خواهیم گفت، از مولا علی علیه السلام خواهیم شنید که میدونم بعضی ها بعدشون میاد و بعضی ها اصلا نام علی علیه السلام که میاد چشمهاشون پرخون میشه و سینه هاشون پر از بغض میشه، چرا که نسل های اونها برمیگرده به ابو سفیان ها و سفیانی ها و امثالهم. امشب شما محب اهل بیت، شما اهل سنتی که علی علیه السلام رو دوست دارید، شما شیعیانی که عشقتون مولا علی علیه السلام هست که در روز قدیر پیامبر اکرم دست او رو گرفت و بالا برد، من کنت مولا فهذا علی مولا، امشب دلتون شاد خواهد شد با روایت هایی که درباره مولا علی علیه السلام خواهیم گفت و تاریکی که شبکه های وهابی سعی میکنند بگسترانند در فضای شبکه های ماهواره‌ای، بخشی از اون رو کنار بزنیم با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد هاشمی اینجا در استودیو فرکانس تاریکی. استاد سلام، شب بخیر و خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت دارم شهادت امام باقر علیه السلام.
علیه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاه والسلام على محمد وعلى اله امنا الله واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین تسلیت عرض می کنم شهادت آقا امام باقر صلوات الله و سلام علیه، و از خداوند متعال خواستم که به حق این امام همام همه حاجت های مؤمن را برآورده کند و انشالله همه ما در مسیر ولایت همیشه ثابت قدم باشیم
انشالله. خیلی ممنون حاج آقای هاشمی، امشب برامون حسابی روایت میخونید؟
بله، آیه و روایت، فقط آیه.
خیلی عالی. فرمودن من در محضر استاد روایت میخونم جسارت میشه، ببخشید. امام باقر علیه السلام فرمودند ان حدیثنا ان کلامنا یحیی القلوب، حرف ما اهل بیت دلا رو زنده میکنه. اگه بخواید دلتون زنده بشه، دلتون منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه، شبکه جهانی ولایت رو عوض نکنید، به ویژه در این برنامه که مستقیم به دل وهابی های کوردل خواهیم زد و با عشق مولا علی علیه السلام پیش خواهیم رفت تا کور بشه آن کس که نمیتواند قدیر رو ببیند. نمونش کلیپیه که الان میخوایم براتون پخش بکنیم و شما ببینید و همراه باشید. بفرمایید. کلیپ یه مقدار صداش کیفیت مناسب رو نداره، با دقت لطفا گوش بدید و برمیگردیم و پاسخ رو خواهیم شنید.
همین اهل سنت میگن تمام علما مختلف قرون و اعصار مختلف بودن، اون چیزی که رابطن ادعا میکنن در قدیر هم رخ داده چه اتفاقاتی نیفتاده، این اتفاقات چی؟ حالا من نام میبرم. اول اینکه آیه نازل شد بر پیامبر در قدیر هم یا در نزدیکی قدیر هم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. بعد از این پیامبر اونجا راه کردن بودن دستور رو برمد رسیده من باید ابلاغ بکنم چی رو بلا تعلیم درسته؟
بله.
دوم پیامبر میاد دیگه من کن دو مولان فراز علی و فلا الاخر، بعد مردم میام بیعت میکنم بخین بخین و فلان.
بله بسیار خوب. این گفتگویی که شکل گرفته در این شبکه وهابی و انکار واقعی قدیر هست که زیاد شنیدیم دیگه، میگن آقا اصلا قدیر به این شکل نبود و توضیحاتی که داره. اینو بگم، ما از یه چند دقیقه بعد راه ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنیم، شما میرید رو خط ارتباطی ما به ما زنگ میزنید، مخالف و موافق از تندروترین و متطرفترین و افراطی ترین وهابی میتونه روی خط بیاد تا عادلترین از اهل سنت، تا محب اهل بیت و عاشقترین شیعه اینجا در این برنامه جا دارن و میتونن بیان رو خط ارتباطی ما و با ما گفتگو بکنن تا دقایقی دیگر. اما داستان رو شنیدیم، من یه توضیحم بدم. غیر از این، بعضی ها در شبکه‌های خودشون میگن آقا اصلا قدیری وجود نداشت به این شکل، اصلا داستان ولایت مطرح نبود، یه داستان یمن و مشکلاتی که پیش آمد، پیامبر گفت آقا علی آدم خوبیه، علی رو دوست داشته باشید، من علی رو دوست دارم، شما هم دوستش داشته باشید. داستان چی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به قدیر شاید ما هیچ گونه داستان و قضیه‌ای به وضوح و روشنی قضیه قدیر در تاریخ اسلام نداریم، به خاطر اینکه قضیه قدیر ضمن یک حادثه بسیار بسیار استثنایی قرار گرفت و اون حجۃ الوداع، اولین حج و آخرین حجی که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از هجرت به جا آوردند. و پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از اینکه هم به این حج بروند، هم یک فراخوان دادند برای همه مسلمانان که پیامبر می‌خواهد خودش شخصا به حج برود و فرمودند که این آخرین حجم که من به جا میارم، خذوا مناسککم عنی، بیایید همه مناسک حج را از من یاد بگیرید و فرا بگیرید، چون که آخرین حجی که می‌خواهند در ادا کنند. به خاطر همین مسلمانان هم، خیلی از مسلمانان با جدیت با اهتمام فوق العاده به قضیه حج پیامبر صلی الله علیه و آله همت کردند و نگاه کردند، نگاه ویژه داشتند. به خاطر همین خیلی از مسائل در این حجۃ الوداع هم از پیامبر صلی الله علیه و آله به در واقع به اثر ماند، از جمله قضیه یادگار ماند، از جمله همین قضیه قدیر خم. و راویان حدیث قدیر ان شاء الله بعداً خواهیم آورد که تعداد راویان حدیث قدیر بسیار زیاد هستند. از صحابه طبق نقل های مرحوم علامه امینی در الغدیر در جلد اول دوم حدود 120 نفر از صحابه رو در احصا می کنند و نام می برند از صحابه ای که حدیث قدیر ازشون نقل شده. در منابع اهل سنت من دیدم بعضی تصریح کردن به 100 نفر، این هست. پس عدد تعدادی که حدیث قدیر هم نقل کردن تعداد کمی نیستند. پس قضیه قدیر بسیار روشن، بسیار واضح و خیلی هم شفاف پیامبر صلی الله علیه و آله همه این مسائل رو بیان کردند. و شاید ما هم نداریم در بین نصوصی که پیامبر فرمودند حدیثی به تواتر حدیث قدیر. این مطلب. مطلب بعدی این که خب در کنار حدیث قدیر یک سری آیات و احادیث دیگری هم در واقع قرار دارند.
بله.
نسبت به آیات مثلا همین آیه اکمال هست که انشاءالله بررسی خواهیم کرد، و یا آیه ابلاغ هست که قبل از قدیر این آیه هم نازل شد، و همچنین حدیث ثقلین، یکی از مواطن و جاهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله این حدیث رو فرمودند در روز قدیر خم هست. پیامبر صلی الله علیه و آله هم حدیث قدیر رو من کنت مولاه رو فرمودند و در کنار اون هم حدیث ثقلین رو هم ذکر کردند.
بله.
و پس یک سری آیات، یک سری احادیثی هم در کنار حدیث قدیر هم جای دارند. نسبت به آیه اکمال که بسیار صراحت دارد در موضوع قدیر و به هیچ وجه نمیتوان این آیه رو تفسیر کرد مگر بر انطباق بر قضیه قدیر خم. مثلا شما الان بیایید حدی همین آیه اکمال رو نگاه بکنید، ببینید آیه اکمال در منابع اولیه اهل سنت، دست اول اهل سنت مثل بخاری، مسلم و دیگر اومدن این روایت رو، این آیه رو تفسیر کردن به این که این آیه در روز عرفه نازل شد، که اینو بررسی خواهم کرد و روایتش رو هم میاریم. قبل از اینکه من روایت رو بیارم اجازه بدید اصل آیه رو با هم بخونیم و ببینیم که این آیه مفادش چی هست و چی میخواد برسونه.
خب
در سوره مائده آیه 3 هست، سوره مائده آیه 3، حرمت علیکم، این آیه با شمردن با چند مورد از مواردی که خداوند تحریم کرده شروع شده. این آیه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنق والموقوذ والمتردی والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. این مجموعی از مواردی که خداوند تحریم کرده یا یادآور کرد. بعد آیه میفرماید که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة. دوباره برگشت به همان مواردی که تحریم شد. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. دقت کنید در این آیه. اولا آیا این الیوم یئس الذین کفروا تا برسد به ورضیت لكم الاسلام دینا، آیا این بخش از آیه مرتبط هست با ابتدای آیه و انتهای آیه یا ارتباطی ندارد؟
الان از وهابیا بپرسه میگن هست.
میگن هست. احسنت.
چجوری هست استاد؟ سوالشون هم که بارها توجیهشون رو شنیدیم. آقا خدا دین اسلام رو برای ما فرستاده. اسلام هم یه سری احکامی داره که در این آیه از آغاز خدا این احکام رو برای ما میده.
خیلی جالب هست. احسنت. خود این آیه جواب میده که این آیه ارتباطی نداره. چرا؟ دقت کنید در این آیه. خدا فهمید که میته حرام شد. خون و خنزیر و ماهله اینا مواردی هستن که حرام شدن. بعد گفت الیوم اکملت لکم دینکم، لازمه این کمال دین، اکمال دین دیگه باید پرونده مسائل شرعی و دینی باید بسته بشه، تمام شد دیگه، کامل شد. ولی دوباره همین آیه پرونده رو باز میکنه، میگه که فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. ببینید دوباره باز
ترجمه میکنید برامون.
ببینید آیه اول که حرمت علیکم، میت حرام است، لحم خون حرام است، لحم گوشت خوکم حرام است، موقوده منخنقه اون ذبیحه مثلا از کوه بیفتد یا اینکه مثلا خفه شود یا الی آخر
ذبح شرعی نشده باشه،
این موارد حرام هستند. بعد آیه میفرماید که امروز کافران از دین شما مایوس شدند فلا تخشوا مخشون، پس از آنها ترس و واهمه نداشته باشید، از من ترس داشته باشید. امروز دین را برای شما کامل کردم، نعمتم را برای بر شما هم کامل کردم، تمام کردم و رضیت لکم الاسلام دینا و اسلام را دین مرضی و مورد قبول برای شما قرار دادم. بعد و فمن اضطر، پس اگر کسی اضطرار کرد، فی مخمصة غیر متجانف لإثم، پس اگر کسی نیاز داشت از باب اضطرار میتواند از اون مواردی که ما تحریم کردیم استفاده کند. دوباره پرونده باز شد. یعنی کسی بیاد میگه آقا این آخرین قانونی که در واقع ابلاغ میشود برای مردم، یک مثلا یک پارلمانی مجلسی یک سری قوانینی برای مردم در واقع تقنین میکند، تقنین که کرد گفتی تمام شد دیگه، این آخرین قانون هست و پرونده همه قوانین بسته شد. بعد روز بعدش میگه قانون مثلا شماره 57 یا قانون 100 هست. خب مردم تعجب میکنه، میگه آقا مگه قرار نبود بسته بشه؟ این قانون بعدی چی هست؟ اگه قرار پرونده دیروز بسته بشه، پس این قانون چه محلی از اعراب داره؟ اگر پرونده هنوز باز هست، پس چطور شما فردا گفتی، دیروز گفتی که پرونده بسته شد؟ این آیه میگوید که این موارد حرام است و دین کامل شد، کامل شد دین. بعد دوباره آیه میگه که هر کس دوباره یک فرع فقهی دوباره میارد. پس نمیتواند این بخش از آیه مرتبط باشه با ابتدای آیه و انتهای آیه.
الان اجازه است اشکال بکنم؟ شاید بیننده ما بگه که خب شما یک آیه رو برای ما خوندید و در این آیه یه سری احکام رو میگه، بعد خدا وسطش میگه الیوم اکملت لکم دینکم، که شما شیعه ها میگید نه این مربوط به ولایته، و اگر هم مربوط به اکمال دین بود خدا در ادامه نقضش کرده، بیان شما این بود. ممکنه یه نفر سوال کنه بگه نه این آیه یک آیه از همه با همه، یعنی خدا گویی توی یک سخنرانی یک آیه داره ما میگه آقا گوشت خوک و خنزیر رو اینها نخورید، خون حرامه، و در ادامه میگه دینتون کامل شد ولی اگه یه جایی مضطر شدید مراجعه بکنید، اب نداره، تو بیابون بودید مثلا گوشت خوک اگه داشتید میمردید میتونید بخورید. این اگه یه 10 آیه فاصله می افتاد یا مثلا چند تا سوره فاصله می افتاد، خدا یه حکمی برای ما می آورد، می گفتیم حتما یه فاصله افتاد.
جوابید. اول اینکه ما هنوز هم همین بر این مطلب اصرار داریم که اگر خداوند، اگه قرار است، ببین خداوند یه وقتی انسان عادت شده، بشر معصوم نیست، حالا یک حکمی میاره، بعد متوجه میشن که این حکم یک ایرادی داره، با یک تفسیری بخوره، استثنایی بهش وارد بشه، بعد از اینکه پرونده کامل بستن، اوزه بقا ببخشید یه اشتباهی شد، متوجه نبودیم فلان،
متممی
لایحه ای چیز بهش اضافه بشه. اما وقتی خداوند هست، خداوند که علام الغیوب هست، بگوید که کامل شد دین شما، تمام شد این نعمت بر شما، کامل شد و امروز مهر تأیید و رضایتمندی خداوند بر دین شما هم خورد، بعد دوباره میگه که ولی اگر کسی دوباره باز میکنه پرونده رو، این در شأن یک، در شأن خداوندی که عالم حکیمه و در شأن قرآن که لا یأتیه الباطل، قرآنی که معصوم هست، قرآنی که هیچ گونه خطا و قابل انتقاد نیست، این در شأنش نیست. این مطلب
خوب.
مطلب دوم، اگر واقعا این مسائل، این قضیه اکمال دین ربط داشت با همین مسائل تحریم شده در ابتدای آیه، سوال میکنیم، میگیم آیا اکمال دین متصور بشه قضیه اکمال دین متوقف بود بر این که این چند حکم نازل بشه، وقتی این چند حکم نازل شد خدا گفت دین اکمال شد، ولی وقتی ما به قرآن برمیگردیم میبینیم که همین احکام سالیان سال قبل از روز قدیر و قبل از حجت الوداع نازل شده بودن و چیز جدیدی نیستن اینها، و اینا از باب تأکید خداوند ذکر کرده، تأسیس نیستن اینا، تأسیس حکم نیست،
یعنی سالها قبل خدا گفته بود آقا خون نجس حرامه، گوشت خوک حرامه.
احسن،
درسته؟ درست.
بله، آیه شو الان میاریم ببینید، مثلا در سوره، بله، در همین آیه اکمال،
بله،
در سوره بقره، این در سوره بقره هست، ببینید آیه 172 سوره بقره، انما حرم علیکم المیتت و الدم، اگر دوستان لطف کنند، بله، انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و اهل لغیر الله فمن اضطر، دوباره استثناء خود، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم، تقریبا همون آیه است.
آره دیگه همونه.
پس اونم در سوره بقره، سوره بقره در تقریبا 9 سال 8 سال قبل از حجت الوداع هم نازل شده. در جای دیگه از قرآن، در سوره نحل همین معنا هم اومده، در آیه 115، انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم،
همون بود تقریبا،
همون بود.
آره.
پس این بخش از آیه نمیتونه ارتباط داشته باشه به همین مسائلی که تحریم شدن. این مطلب، مطلب بعدی فکر کنم سوم باید باشه.
آره سوم.
ببینید آیه چی میگه، آیه میفرماید که بعد از اینکه این مسائل تحریم رو خداوند شمرد، میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز است که کفار، کافران از دین شما ناامید شدند، امیدشون به یأس مبدل شد. آیا واقعا این که خداوند یه میت رو و خون و خوک، گوشت خوک رو تحریم کرد، اینها سبب شد که کافران امیدشون به ناامیدی مبدل بشه، ناامید بشن؟ واقعا چه ارتباطی به کافران داره؟ یعنی چه امیدی داشتن قبل از اینکه اینا تحریم بشن که این امیدشون به ناامیدی مبدل شد؟ یعنی اگر واقعا خدا میتا را تحریم نمی‌کرد، اونا امید داشتن یا دم یا لحم خنزیر یا این مسائل؟
آقا یه چیزی بگم؟
بله
اجازه است؟
بفرمایید.
چرا شما شیعیان هر چیزی رو می‌خواید رد بدید به ولایت، هر چیزی رو رد بدید به ولایت مولا علی علیه السلام؟
احسنت.
آخه مثلا این خود صریح آیه داره این حرفا رو میزنه، بعد شما مثلا یه جواب دیگه میدید، این این استدلالی که من الان کردم با یک شبکه عربی وهابی دیدم،
درست،
که مجری از کارشناس میپرسه چرا شیعیان همه آیات قرآن رو میخوان رد بدن به علی علیه السلام؟
ببینید یک بخشی از کتاب، یک کتاب رشته از علوم قرآنی که در بین چه شیعه و چه سنی هست، رشته قرآنی اسباب نزول هست.
آه.
خب این فقط بین شیعه هم نیست، خود اهل سنت هم خیلی نسبت به این قضیه هم اهمیت دادند که مثلا این آیه سبب نزولش چی هست، به چه مناسبتی این آیه نازل شد،
به چه اتفاقی، داستانش چی بوده،
حادثه ای اتفاق باید باشه. حالا ما این سوالمون همینه، به هر حال این آیه الیوم یئس، امروز است که امید کافران به یئس مبدل شد، امروز است که دین کامل شد، امروز است که نعمت بر شما تمام شد. خب میبینیم که این مسائلی که ذکر شده ارتباطی با اینها ندارند و اینها قبل از این نازل شده بودند، پس ارتباطی ندارند. پس ما باید بگردیم حادثه‌ای اتفاقی که اون روز حاصل شد و سبب اینکه دین کامل بشه، نعمت تمام بشه، یأس حاصل بشه در دل کافران، اون چه اتفاقی بود. الان مثلا ببینید در کتاب اسباب النزول، واحدی از کتاب‌های معتبر اهل سنت در اسباب النزول، اسباب النزول واحدی، این اسباب نزول هست، چاپ عربستان هست، دار الاصلاح دمام عربستان، متوفای قرن پنجم. این آقا میاد در صفحه 190 این کتاب، 190 میرسد به این آیه، قوله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم. پس باید در اینجا سبب نزول آیه رو ذکر کنه، طبیعتا اینجور باید باشه، نزلت هذه الآیه یوم الجمعه و کان یوم عرفه، این آیه در روز جمعه نازل شد، اون هم روز عرفه هم بود، بعد العصری نزدیک غروب هم بود، فی حجت الوداع، در حجت الوداع سنت عشر، در سال دهم، و النبی واقف بعرفات علی ناقه العقبا، پیامبر هم روی اون شتر که داشتن نشسته بودن. خب تو رو خدا نگاه کن، اصلا این تو این توضیحات بحث سبب و شأن و حادثه اومده، همش بحثه چه زمانی و در چه مکانی آیه نازل شد. اصلا این کتاب، کتابشون آیا که اسمش اسباب النزول ها هست یا اوقات النزول، اماکن النزول، بحث مکان کرده کجا نازل شد، بحث زمان چه وقت نازل شد، ولی چرا نازل شد هیچ صحبت نکرده. حتی در بخاری، اصل این روایت در کتاب بخاری هست، این در بخاری هست، صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، میاد در صحیح بخاری که میبینید، میاد در صفحه 21 این کتاب، ابتدای کتاب صحیح بخاری، این روایت رو نقل میکنه، ان رجلا من الیهود، یکی از یهود اومد پیش خلیفه دوم و گفت که یک آیتون فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، یک آیه در قرآن شما هست، اگر این آیت آیه برمان یهود نازل میشد اون روز عید میگرفتیم. قال ای آیه، خلیفه دوم بهش گفت که کدوم آیه، چه آیه؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حتی یهود هم فهمیدند و وقتی این آیه رو خوندن متوجهن که این حادثه بسیار بسیار عظیم و مهم اتفاق افتاده که شایسته نزول این آیه است. قال عمر، عمر گفت که قد عرفنا ذلک، میدانیم آن چه روزی است، و المکان الذی، ببینید هم مکان و هم زمان، اما حادثه رو ذکر نمیکنه، الذی نزلت فیه علی النبی و هو قائم به روز عرفه بود، یوم جمعه، روز جمعه هم بود. حالا خیلی زحمت کشید که وقت و جا رو مشخص کرد، ولی خب چه حادثه‌ای، چرا با این آیه در روز اون روز نازل بشه، چه حادثه پیش آمد که این مستدعی نزول این آیه است؟ این سبب نزول نیست. شما در هیچ کدام از کتاب اهل سنت نمیبینید که اومدن گفتن که این سبب نزول هست، مگر در یک روایت اگه بگردیم میبینیم فقط در یکی از روایاتی که نقل میکنند اونجا آوردند که سبب و علت نزول این آیه در واقع همون قدیره. خب همین که اشاره فهمودید، گفتید که چرا هی ربط میدن به قضیه قدیر، ربط میدن به قضیه قدیر.
الان استاد اینی که از من بپرسن که مثلا آیه اول سوره بقره کی نازل شده، چرا نازل شده، من بگم مثلا روز عرفه بوده، بعد در مکان قدیر خم بوده، این سبب نزول محسوب نمیشه طبق علم سبب نزول شناسی در قرآن؟
علم سبب نزول باید حادثه ای باشه. یه وقت مثلا آیاتی هستن در باب تشریع احکام هستن، تشریع یک حکمی، اقیم الصلاة، آت و زکات، کتب علیکم الصیام، اینها سببی نیاز نیست چون باب تشریع هستند.
یه حکمه که همیشه جاری و ساری کلیه.
تشریع حکم نیاز به اینکه لازم نیست فعلا مثلا حادثه خاصی بوده. مثلا السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، دستاشون ببرید اگر دزدی کردن، ولی لازم هست که فعلا کسی هست، کسی دزدی کرده که این آیه نازل بشه؟ نه. هیچ لزومی نداره. ولی وقتایی نه، خود آیه صریح بیان میکنه یک حادثه‌ای پیش آمده که این حادثه سبب
باید یه اتفاق خیلی مهمی افتاده باشه که دین کامل شده باشه. حالا اون اتفاق بهش میگیم سبب نزول.
سبب نزول. پس سبب نزول خود یه وقتایی خود مثلا خیلی از آیاتی هستن نسبت به غزوات پیغمبر اشاره به یک حادثه‌ای، اشاره به یک قضیه‌ای کرده. این آیه اشاره به قضیه کرده، چون که فهموده که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز است که کافران از دین شما مایوس شدند. پس لازم است طبق این آیه یک حادثه‌ای بوده که امید اونها را به یأس مبدل کرده. اون چه حادثه‌ای بوده؟ اینو باید بحث کنیم. بله، ببینید مثلا در تفسیر مثلا در تفسیر البحر المحیط فی التفسیر جزء چهارم این کتاب،
بله
جزء چهارم این کتاب محمد ابن یوسف الشعری به ابی حیان اندلوسی، ابی حیان اندلوسی در جلد 4 میگوید بعد از قضیه آیه اکمال در صفحه، ببینید در صفحه 175 تفسیر همین آیات آیات 1 تا 3 سوره مائده، قال گفتند که وقد نزل بعد ذلك، بعد از آیه اکمال نازل شد قرآن کثیر، زیاد آیات بسیاری هم نازل شدن بعد از این قضیه، یعنی آیه اکمال آخرین آیات و در بردارنده آخرین احکام نیست. قرآن کثیر که آیات ربا، آیات ربا بعد از سوره مائده، ببخشید بعد از سوره آیه اکمال نازل شدند، و آیه الکلاله و غیر ذلك. و انما یه توجیهی که میگه و انما کمل معظم الدین و امر الحج ان حج و ليس معهم مشرک، ولی این که گفت الیوم اکملت لکم دینکم به خاطر که معظم دین بخش بسیار از دین کامل شد، نه که تمام دین کامل شد، و این در واقع با آیه کاملا تنافی دارد. خب الان بیاییم مثلا یک آیه‌ای که صریح اومده، یک روایتی که صریح اومده بیان کرده حادثه و اتفاقی که در اون روز پیش آمد. ببینید در تاریخ بغداد او مدینه السلام، ابی بکر بغدادی، ابی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی معروف هست.
همه این منابع منابع اهل سنته.
بله منابع اهل سنت، و الان هم بحث سندیش هم میاریم. در جلد هشتم این کتاب دارالکتب العلمیه میاد در صفحه 284 284 در ترجمه شخص به نام حبشون بن موسی بن ایوب ابو نصر الخلال، این که بعد این روایت رو نقل میکنه، میگه انبأنا عبدالله بن علی بن محمد بن بشران، سندش ان شاء الله بعداً تک به تک بررسی خواهیم کرد. برید سر اصل روایت، سندش رو بعداً بررسی میکنیم تا برسد به عن ابی هریره از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله، قال من صام یوم 18 من ذی الحجه، هر کس روز 18 ذی الحجه را روزه بگیرد، کتب له صیام 60 شهر، خداوند پاداش 60 ماه را برایش می نویسد، روزه گرفتن 60 ماه. و هو روزه 18 ذی الحجه چه روزیه؟ و هو یوم غدیر خم، روز غدیر خم. لما اخذ النبی صلی الله علیه و آله بید علی ابن ابی طالب، وقتی که دست حضرت علی علیه الصلاه و السلام گرفت، و قال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنان، ولایت بر مؤمنان ندارم؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولاه فعلی مولاه، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، هنیئا مریئا مبارک باشد، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، مولای من و مولای هر مسلمانی گشتی. فانزل الله، ببینید به خاطر همین حادثه است که این آیه نازل شد، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم. این قصه و این حادثه‌ای که ابو هریره نقل می‌کند کاملا با آیه قرآن هم خوان است. آیه نازل شد به خاطر این حادثه. الان سند این حدیث را اگه می‌خوایم بررسی کنیم،
بله،
نسبت به سند این حدیث ببینید، راوی اول این حدیث انبأنا عبدالله بن علی بن محمد بن بشران، علی بن محمد بن بشران اگه می‌خوایم بررسی کنیم، راوی اول این حدیث در کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی هست، مؤسسة الرساله، در جلد 17 این کتاب، الجزء السابع عشر، جزء 17 این کتاب سیر اعلام النبلا، میاد در صفحه 311 این کتاب، این 311. ابن بشران الشیخ العالم المعدل با عدالت المسند، یعنی کسی که اهل سندیت هست، آدم معتبری است، ابو الحسین علی ابن محمد ابن عبدالله ابن بشران ابن محمد ابن بشر الاموی البغدادی. بعد در صفحه بعد میگوید که روا شیئا کثیرا على سداد و صدق و صحة روایه، روایات زیادی هم نقل کرد، اون هم این شخص صاحب سداد یعنی استقامت و صدق، راستگویی و صحت و روایاتش همهش هم صحیح هستند، صحیح روایاتش. کان عدلا و قورا، صاحب عدالت بود. قال الخطیب کان تام المروءه ظاهر الدیانه صدوقا ثبتا. این همه تعابیر توثیق هستن، بهتر از این توثیق فکر نکنم داشته باشیم. پس این نسبت به راوی اول این روایت. راوی دوم میرسد به انبأنا علی بن عمر الحافظ، این راوی دوم علی بن عمر الحافظ. این کی هست علی بن عمر الحافظ؟ ببینید در سیر اعلام النبلای ذهبی در مؤسسه الرساله میاد در جلد 16 هم این کتاب، اون جلد 17 هم بود، این 16 هم، و همینطور به جلدهای پایین تر کمتر میرسه به خاطر طبقاتشون هم در واقع به ابی هره به زمان پیامبر صحابه میرسه، خب طبقاتش هم فرق میکنه. الجزء السادس عشر در جلد 16 این کتاب، این راوی عمر بن علی میگوید، علی بن عمر میگوید که الدار قطنی، در صفحه 449 الدار قطنی، دار قطنی که از علمای معروف و شناخته شده اهل سنت هست، صاحب سنن، صاحب کتابهای مفصل در اهل سنت، الامام الحافظ المجود شیخ الاسلام علم الجهابره ابو الحسن علی بن عمر بن احمد الدار قطنی. خب هیچ گونه غباری و هیچ گونه شکی در این شخص این آقا نیست. بعد در صفحه بعدش میگوید که ذهبی در صفحه 450 و کان من بحور الحلم، دریای از علم بود، و من ائمه الدنیا، انتهى الى آخر. ببینید همش تمجید و توثیق و تعظیم نسبت به این آقا. و در صفحه 452 از ابوبکر ابن ابوبکر خطیب بغدادی میگه کان الدارقطنی فرید عصره و قریع دهره و نسیج وحده. این همه مسجع میاد برای دارقطنی اوصاف مدح و ثنا میارد. خب این نسبت به راوی دوم. بریم سر راوی سوم.
راوی سوم خیلی نگه داریم، اجازه هست؟
بله مشکلی نیست،
خیلی مخلصیم، ارادتمندیم. شبتون بخیر آقایان و خانم های محترم، این بریم ارادتمند همتون هستیم. برنامه فرکانس تاریکی رو دارید میبینید، برنامه‌ای که مسلم و بدون هیچ شک و تردیدی به دل وهابی ها میزند برای رو کردن دست اونها و پرده برداری از دروغ هایی که بر علیه شیعه پخش میکنند. شنیدیم استاد فرمودند دیگه واضح تر به قول عرب ها از حرم الشمس، روشنتر از آفتاب هست واقعی قدیر، ولی انکارش میکنند. اما ما با افتخار میگیم پیامبر فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا. آقا علی آقای ماست، علی مولای ماست، علی سرپرست ماست، علی بزرگ ماست، علی صاحب اختیار ماست، علی فرمان روای ماست. تا کور شود هر آن کس که نتوان دید. شمایی که فرمان روای دیگران هستید، این راه که می روید به هر کجایی که می روید برید دیگه، چیکار کنی وقتی کسی نمیخواد بیاد؟ دیگه نمیشه به زور کشان کشان او رو به سمت بهشت برد. با شما همراه هستیم تا چند دقیقه دیگه، انشالله زیرنویس میکنیم براتون راه ارتباطی رو که زنگ بزنید بیاد دو خط ارتباطی حسابی با هم گپ و گفت بکنیم. وهابی ها بیان، دوستان اهل سنت بیان، شیعیان بیان رو خط ارتباطی با هم صحبت بکنیم، اشکال کنید، با هم دعوای علمی بکنیم در این رسانه که مختص به همین کار هست. بریم بشنویم و ببینیم یک سری از دروغ‌های این بزدلان وهابی رو که جرأت ندارن. بارها ما دعوت کردیم و تحدی کردیم در این برنامه که آقا آنتن رو در اختیار شما قرار میدیم، بیاید مناظره بکنید. چرا توی شبکه‌های خودتون فقط میشینید و صحبت میکنید؟ اگر هم کسی زنگ میزنه به شما از شیعیان و حتی اهل سنتی که عادل هستن و به شما اشکال میکنن، تلفنش رو قطع میکنید و توهین هم بعضن بهشون میکنید. چرا اجازه نمیدید و دروغ پراکنی میکنید؟ دروغ‌ها کدامن؟ بخشش رو با هم ببینید.
اگر ممکن هست این آیه را نمایش بدید. و از مردم کسانی هستند که در واقع نفس خود را می فروشد ابتغاء مرضات الله. آیه 207 سوره بقره، والله رؤوف بالعباد. ببینید اینها تحریف. در این آیه آیه نامی از حضرت علی می بینید؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اسم حضرت علی نیست. حالا ببینید وقتی ترجمه میشه اسم علی در میاد ازش. آیه ناصر آورده بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی در لیلة المبید. دقت بفرمایید که حتی در پرانتز هم نگذاشت. و آیه رو دیدید چطوری ناصر شیرازی اومده بود تحریف کرد، حتی پرانتز گیومم بی انصاف نگذاشته بود که مشخص به این جزء آیه نیست. نام علی رو برید از این آیه پیدا کنید. به همین خاطر ما میگیم کسی که به کلام خدا رحم نمی کنه، توقع دارید به کلام علی و حسن و حسین و فاطمه رحم کنن؟
بله. چی میگی؟ یعنی به قولی که بچه هم چی میزنی؟ حالت انگار خوشی کلن دایورتی. من نمیدونم، شاید اونجایی که هستی مثلا پرانتز رو یه جور دیگه مثلا تعریف کردم، مثلا پرانتز علامت سواله، مثلا این شکلی. بابا آقای مکارم ترجمه کرده اونو گذاشته تو پرانتز، به نوعی تفسیر در داخل ترجمه است و پرانتز رو دیدیم. آقا کجایی؟ چیکار داری میکنی با خودت؟ چند چندی؟ واقعا من چی بگم؟ حالا اینا، البته اینو بگم بهتون استاد هاشمی، ببخشید این واجبه بگم، بعد بیام سراغ صحبت‌های دوست داشتنی شما. شما آقایی که پرانتزو به اون روشنی نمیبینی و دروغ میگی، تهمت میزنی، شما مترجم حرفای اونایی هستی وهابیایی که تو همین شبکه کلیپشو پخش کردیم، آیه مباهله رو میاد میخونن بعد و انفسنا و انفسکم رو حذف میکنن. دوستان عزیز بیننده ببینید، بعضی از مردم تو پرانتز جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند. بعد این آقا میگه که تو پرانتز هم نیست، یعنی عین ترجمه است. بابا واقعا من نمیدونم، قبلا نا بهتر بودی یا اخیرا دیگه نمیدونم صنعتی کار میکنی؟ با عینک هم داشت ظاهرا، نمیدونم چرا اینجوری شده دیگه. بغض، دیگه بغض علی رو باید یه جوری نشون بدی. آیه مباهله رو وهابی ها انفسنا و انفسکم رو حذف کردن، تو شبکه هاشون میخونن بدون انفسنا و انفسکم. تو هم مال همونایی دیگه، ذیل و دم همونایی. ولش کن، حالا دیگه بگذاریم بریم سراغ ادامه بحثمون. شما نکته‌ای داری؟
بله. ببینید این آقا که میاد همینطوری با تمام پررویی، اول اینکه تحریفی که کردن و خودش هم نشون میده و میگه مثلا گیومه ای پرانتزی فلان که نذاشته، خب بعد هم نشون میده، نمیدونم به هر حال، یا شاید مشکل از چشمای سرش نیست، مشکل از چشمای دلشه.
جالبه ترجمه کسی هم نشون میده، ترجمه حضرت آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالی قدر، که ایشون خب بسیار دقت دارن توی ترجمه، تیم ترجمه ای که وجود داره حواسشون هست. بابا لااقل میرفتیم مثلا یه چیزی دیگه ای پیدا میکردی. لا مصب، حالا اینجا باید بگیم خدا رو شکر که دشمنان ما رو از همقا قرار دادن.
بله همینطور. فقط من فقط یک منبع نشون بدم، جواب این آقا که میگه چرا شما شیعه ها اومدید تفسیر کردید این آیه رو به حضرت علی علیه السلام، در کتاب المستدرک حاکم نیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، جلد سوم این کتاب، جلد سوم با تعلیقات ذهبی هم هست، میاد در صفحه 5 این کتاب
صفحه 5 همین رو شرع علی نفسه و لبس ثوب النبی ثم نام مکانه. حضرت علی علیه السلام جانش را فروخت، فدا کرد به پیامبر صلی الله علیه و لباس پیامبر هم بر تن کرد، ثم نام مکان در جای پیامبر هم خوابید. و کان المشرکون یرمون رسولی تا آخر روایت. بعد همین ببینید شماره 4263 میاد دست پایین صفحه، قال فی الترخیص صحیحون، ذهبی همین روایت رو تصحیح کرده، صحیحون ذهبی هم تصحیح کرده همین روایت رو. روایت بعدی که از امام سجاد سلام الله علیه عن علی بن الحسین قال ان اول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علی بن ابی طالب علیه السلام و قال علی عندما بیت علی الاخر. این روایت رو هم در واقع ذهبی هم نسبت بهش ساکت شده، چیزی نگفت، یعنی تصحیح کرده.
خیلی خوب. حاکم نیشابوری از علمای اهل سنت هستند، ذهبی که دیگه حسابی از علمای اهل سنت دیگه، ما چی بگیم دیگه؟ حالا تو میگی خلاصه یکی بهش زنگ بزنه بگه آقا خوبی کجایی؟ و این آقایه که کلیپشو پخش کردیم، بعد پرانتزم براش تعریف بکنی که بابا پرانتز این شکلیه، بعد وجود داره تو همونی که خودت نشون دادی. خب تلفن داریم، از کجا هست بچه ها؟ آقای حسینی از فارس خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، به فرکانس تاریکی خوش آمدی.
سلام علیکم، خسته نباشی.
ارادتمندم عزیزم، جانم،
زنده باشی. قربان، من فقط تعجبم این کلمه غدیر خم تو کتابا بارها نوشته شده توی مدار فینا، ولی نمیان، حالا یا عمدن یا نمیان کلمه خم رو معنا کنن، غدیر که معنای گودال آب میده. یعنی تو کتابا نوشته که چرا تو صحرای بیابان اونجا بشینم؟ خب وقت 400 کیلومتر راه باشه باید هزار جا بشینن، نه اونجا بتاده، اونجا که هوام خنک بوده، 29 اسفند بوده، اونجا هم کره زمین هم لحاظ آب و هوایی هم بگیریم اون زمان هوا سرتر بوده تا الان. و یعنی بازور میخواییم حالا چیه چه ارز کنم، این یه مورد. و آیا حضرت علی خودشون هم جشن گرفتن مثلا تو اون 4 سال خلیفه
بودن؟ آقای حسینی ببخشید من یه سوال بکنم. ببینید شما الان در استان فارس هستی، شاید مثلا در جایی که هستید در برج 12 اسفند، چون که بهار هست هوا خوبه، خنک هست، ولی در بعضی جا درسته که در بهار هست ولی هوا گرمه، خصوصا اون صحراهای اطراف مکه و مدینه حتی در بهارش هم گرم هست هوا. الان در مثلا در بعضی جاها هم ببین همینطور هست.
پس
باشه پس این تنافیه، این منافیه با این نیست که در روایات هست که گرم بود اون روز. گرمی هوا ربطی به این که مثلا شما در یک جایی هست منطقه جهور است که برج 12 خنکه، اونجا معنی نیست که همه جا خنک هست، همه دنیا هم خنکه، این معنیش نیست.
خنکم نمیگیرم ولی سوزناک نبوده.
بله
نبوده،
سوزناک نبوده،
حالا باشه سوزناک ولی گرم بوده، ولی بعد هم زیر آفتاب، ببینید زیر آفتاب پیامبر صلی الله علیه و آله زیر یک درختی ایستادن، این هم در منابع اهل سنت هست، در مسند احمد هست، در خیلی جا هست، اینی که جای شک نیست، زیر یک درختی و در روایت اومده تا زیر سایه اون قرار بگیره، و خیلی از صحابه هم زیر آفتاب بودن، اینا زیر آفتاب بودن. خب که حتی در برج 12 اصلا در برج 1 در سیزه نمیدونم فروردی هم که باشه ها، زیر آفتاب آدم بیسته یک ساعت دو ساعت گرم میشه دیگه، به هر حال گرمی آفتاب شما نمیتونید منکر بشید. اونجا هم مثلا شمال ایران که نیست، میگه اون صحراهای عربستان هست. آقای حسین این مطلب اول، مطلب دوم که حضرت علی جشن گرفت.
الان که مثلا حالا میرن اونجا میگن نه گرم نیست، همه الان هم که میرن میگن گرم نیست، یعنی هوا خنک، همه چیزم سبزه.
آقای حسینی فکر کنم صحبت‌های شما به یک کلیپی برمیگرده که من دیدم یه آقایی رفته بود اون منطقه، میگفت آقا اینجا غدیر خمه، بعد اینجا دریاچه هست، ببینید اینجا هوا مثلا این سبزی وجود داره، نمیدونم گل و بلبل چقدر خوبه، و فکر کنم صحبت‌های آقای حسینی به این برمیگرده. دوم که آقای حسینی
بله همونه.
آره، یکی دوتا نکته اگر دارید مشخصاً برامون بگید، چون تلفن‌های بعدی هم داریم، اگه نکته رو میخواید اثبات کنید بگید.
نه یعنی میخواستم اینم بگم، وهابی ها یه ارادت شدیدی به حضرت علی دارن، هم وهابی هم اهل سنت. ما اینا میگن حضرت علی دارن دفاع ازش میکنن، یعنی اینا اصلی دارن دفاع میکنن، یعنی اینقدر اینا بزرگن که حد حسابی ندارن.
یعنی وهابی ها وهابی ها به حضرت علی ارادت دارن،
خیلی دوست دارن، بچه‌هاشون همه علی حسن حسینه.
بله
بچه‌هاشون تا حسن و حسین ندارن نمیشه.
وهابی ها
نمیدونم تو قرن الان نمیدونم شما چرا اینو انکار میکنید. سفر من علی
مثلا ابن تیمیه بچه‌هاش حسن و حسین بودن،
نمیدونم ابن تیمیه هم خیلی تعریف ازش میکنه بارو من دیدم.
خب آقای
خیلی آدم بزرگی بودن.
آقای حسینی
در بلاغه مثلا میگه دو کس در چیز من هلاک شدن، یکی که زیاد درباره من غلط بکنه.
بله بله
آقای حسینی شما هم حضرت علی رو دوست دارید یقینا، درسته؟
آقای
حسینی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام شما هم محبت ارادت دارید، درسته؟
خب باید اسمش می اومد دیگه.
آره حالا من داستان اهل سنت رو با وهابیا جدا کنیم. اهل سنت هیچ ما شکی نداریم که عشق به مولا علی علیه السلام دارن، و اما وهابی ها رو شما جواب بدید.
ببینید وقتی که وهابیت تا امروز هم با دشمنای حضرت علی هست، مثل معاویه رو تقدیس میکنند و دوستان و ازش دفاع میکنند، وقتی که میان میگویند که امام حسین علیه السلام علیه امام زمانش خروج کرد، با شما میگید که وهابیت نسبت به اهل بیت محبت دارند؟
کسی که بیش از 100 سال لعن مولا علی علیه السلام رو انجام داد و تصویب کرد اون رو معاویه، که آقا قبل از خطبه های نماز جمعه لعن بکنید علی رو، و این آقایون میان میگن خال المؤمنینه. استاد چه جوابی هست؟ میگه عشق به مولا دارن.
شما بیاید میگویید که وهابیت اسمای بچه‌هاشون حسن و حسین میذارن. خب امام حسن و امام حسین کی کشت؟ یزید نبود. چرا امروز وهابی از یزید دفاع میکنند؟ از معاویه دفاع میکنند؟ یعنی واقعا کسی میتونه این قبول کنه که کسی بیاد حضرت علی رو دوست داشته باشه، دشمن اون رو هم دوست داشته، بعد میگه من حضرت علی رو واقعا عاشق حضرت علی هستم، ولی در مقابل دشمناش هم عاشقشون هستم، دوست دارم. امام حسین رو دوست دارم ولی اعتقاد امام حسین کارشون اشتباه بود علیه امام زمانش، واجب است بر امام حسین که نسبت به امام زمانش بیعت میکرد حضرت امام حسین. بن حسینین خود وهابیت مگه نمیگه حضرت زهرا یک کار بسیار اشتباهی انجام داد، باید توبه کنه، باید استغفار کنه، و من ابن حسینین میگه من از خداوند برای فاطمه زهرا طلب بخشش میکنم، استغفار میکنم برای فاطمه، چون که روا نبود که علیه امام زمانش خلیفه رسول الله مثلا ناراضی باشه. بله. شما این اسمش میذارید محبت، عشق به اهل بیت. وقتی که وهابیت میان آیه هم که فهمودی آیه ولایت، آیه مباهله تحریف میکنند، انفسنا رو برمیدارن، نه فقط در اون کلیپی که اون وهابی، حتی در کتابهای خودشون، حتی در کتابهای خودشون میان آیه مباهله رو در واقع تحریف میکنند. بعد شما اینو اسمش میذارید که این عشق در واقع عشق به اهل بیت هست.
بله.
در منابع اهل سنت هست، اگه بشه همین الان هم
بله.
دم دست باشه نشون میدم که بله. چطور اومدن تحریف کردن آیه رو. بله.
خیلی جالبه، کسی که عشق به یه نفر داره، دوستش داره، رفتار و کردارش هم مثل اون میکنه، فرزنداش هم دوست داره، بچه هاش هم دوست داره، اونم چه فرزندانی. بعد عشق اینجوریه که شما هرچی علی علیه السلام گفته خلافش رو دقیقا میگیری، ولی میگه من علی رو خیلی دوست دارم، عاشقش اما، و العیاذ بالله تهمت، آخه من به زبانم هم نمیاد بگم این جمله رو، که تهمت شرب خمر به مولا علی علیه السلام میزنن وهابی ها، بعد میگی علی رو دوست دارن، عاشق علی هن. من نمیدونم چه بچه استدلالی بر چه مبنایی. بریم استاد تماس بعدی رو بشنویم.
بله بفرمایید.
اجازه است؟ بله. آقای امامی از اصفهان. آقای امامی سلام به شما.
سلام عرض میکنم قربان. تشکر میکنم از مجریان محترم برنامه ولایت.
ارادت دارم.
و که اینقدر خوب نکات رو میگن و ما بسیار خوشنود میشیم. فقط یک اشکال اینجا میمونه.
جانم.
که فرمودید که این مربوط به اکمال دین، مربوط به دین اسلام و ولایت هست.
خب.
اشکال مونه که دی معتقدم که این همزمان با روز عرفه بوده و چون حجت الوداع بوده و پیغمبر حج رو برای اینا یاد دادن، اینو مربوط به آیه حج میدونن. حالا چجوری اینا میشه تشخیص داد که کدوم یکی از این دو تا قول درسته؟
بله.
به نظر ما شیعیان قول شما درسته. حالا یه دیگه هم میگن اون قول عرفه.
بله بله.
آقای
امامی سپاسگزارم. آقای امامی دستتون در نکنه، حتما پاسخ خواهیم داد و من خودم سعی میکنم قوی ترین اشکال ها رو به صحبت ها بکنم در مقام یک شنونده و یک بیننده باشم و حتما استاد پاسخ شما رو خواهند داد. تلفن بعدی ما صابر عزیز از افغانستان. سلام به کابل، سلام به افغانستان.
سلام.
بفرمایید. سلام به شما.
سلام علیکم، سید صابر هستم از کابل تماس شدیم. سلام خدمت آقای
جانم، میشنویم، بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببند.
ما یک سوال داشتم، ببخشید که نمیتونید تلپ که شما پیشتر گذاشتین. ما آدمی شنیدم که گفتن که حضرت امیرالمومنین بسیار قوارض وش داشت زمانی که برای حضرت علی میخواستن که خودگاری کنن بی فاطمه زهرا را، گفت بی فاطمه زهرا آر میکرد، شرم میکرد، ما چطور حضرت امیرالمومنین بگیم؟ چون که دندانای بسیار کشیده داشت، گوشای بسیار بلند داشت و قوارض وش داشت. من پیش زنای عرب کم ندهیم، گفت ما چطوری رو بگیرم؟ لیمیت کلپ که پیشتر شما مانده بودیم، تنیدون وحابی هایی که پیشتر مانده بودیم اومده میشنیدم. میخواستم که پاسخ خد این رو درست بگیرم از شما که یا گپ از این رو درست هست یا غلط هست. من خود میفهمم که غلط هست، اشتباه میگن. من خود باش که شما بگویم میکنه، چون که دیگر برنامه های دگام بیزه بشنون که بفهمم که علی یک چیزه بسیار بشاش و بسیار مقبول و بسیار خوش قیافه بود.
بله.
من سوال میکنم شما اگه جواب بدین بسیار خوش میشین.
بله سپاسگزارم. اونطور که من متوجه شدم شما فرمودید کلیپی پخش کردن، گفتن که حضرت علی، حضرت زهرا سلام الله علیها، نمیخواسته حضرت علی رو چون چهره نامناسبی داشته حضرت علی علیه السلام، با اون توضیحاتی که شما دادید العیاذ بالله. حالا یه کلیپ، یه سواله که انشالله استاد پاسخش رو در ادامه خواهند داد. دوستان عزیز بریم سراغ پاسخ ها و نکات بعدی که خواهیم شنید. استاد اگر نکته‌ای مونده، حالا هم در پاسخ های حسینی از فارس و دوستان دیگر که سوالی
هست. البته هنوز ما بحثمون کامل نکردیم.
آره.
در سند حدیث روایت ابی هریره که ثابت می‌کند آیه اکمال در روز غدیر خم و به خاطر در واقع نسب امیرالمؤمنین به ولایت نازل شد. اگه اجازه بدید آیا رو ادامه بدیم.
اینو بفرمایید رو... فقط یکی این که باید سوال پرسیدن که
اینو هم جواب میدیم.
اهل سنت و بعضی از وهابی ها گفتن که این در روز عرفه نازل شده، برای اکمال حج بوده، خدا گفته که دین رو کامل
درست
کردیم.
همین ببینید اهل وهابیت و خب در خیلی مفسران اهل سنت گفتن که این آیه در حج نازل شد، در روز عرفه نازل شد و با نزول این آیه در واقع دین کامل شد. اولین اشکالی که بر این وارد میشه، روز عرفه آخرین روز حج نیست، روز نهمه.
آره دیگه، بعدش عید قربان،
عید قربان است. پس حج هنوز کامل نشده، پس لازم بود خدا چرا عجله کرد؟ لازم بود خدا یه روز صبر کنه، روز بعدش آیه نازل شد، نه روز زودتر. هنوز که حج کامل نشده بود،
تا اینکه حاجی ها تقصیر کنن از احرام خارج بشن
بعدن خدا آیه رو نازل میکرد، نه اینکه روز زودتر. این مطلب. مطلب دوم این که چه ارتباطی میانه، ببینید فقط بحث اکمال دین نیست، بحث الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران مأیوس شدند، حالا اینکه مسلمان حجشون رو کامل کردند، این چه ارتباطی به در واقع یأس کفار داره؟ مطلب سوم به اجماع همه مسلمانان، چه شیعه چه سنی، این که این قضیه فریضه حج آخرین احکام نازل شده بر پیامبر نبود، بعد از اون هم یک سری احکام نازل شدند، پس آخرین نیستند و این هیچ گونه ارتباطی به قضیه
عرفه نداره.
روایت صحیح که عرض کردیم روایتی است که در کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی نقل کردند از ابی هریره با سند صحیح که در حال هم الان داریم بحث میکنیم، سندش رو ثابت میکنه که این آیه اکمال در روز 18 ذوالحجه نازل شد، در روز عید غدیر و بعد از قضیه تبلیغ آیه، تبلیغ ولایت حضرت علی سلام الله علیه. برمیگردیم به سند حدیث.
استاد این رو اگه اجازه بدید مقدار سریع
بگیم،
تلفن داریم،
مشکل نیست، اینو سریع بررسی کنیم. راوی سوم این است، پس تا راوی دوم هیچ مشکلی نداشتند. راوی سوم حدیث میگوید که ضمره بن ربیعه القرشی، اگه دوستان نشون بدن ضمره بن ربیعه قرشی راوی سوم هست، که ذهبی در جزء نهم این کتاب در صفحه 325 میگوید که ضمره بن ربیعه الحاف الامام الحافظ القدوه محدث فلسطین، امام حافظ پیشوا ابو عبدالله الرملی، بعد این همه توثیق هم براش نقل می کند از احمد بن حنبل و از ابن معین و از نسائی که ثقه است و از ثقات هست و هیچ گونه شک و شبهه در روایتش هم نیست، و ابو حاتم هم همینطور، ابن سعد هم همینطور، و همه اینها اینو توثیق کردند. راوی چهارم عن ابن شوذب، این راوی چهارم هست که میاد در سیره اعلام النبلا جلد هفتم این کتاب، جلد هفتم، میاد در صفحه 92 میگه عبدالله بن شوذب البلخی ثم البصری الامام العالم ابو عبدالرحمن وثقه احمد بن حنبل و غیره، امام عالم هست و احمد بن حنبل و دیگران این رو هم توثیق کردند و همچنین دیگران هم یحیی بن معین هم توثیق کرده. راوی پنجم مطر الوراق، میاد این مطر الوراق میبینیم که یکی از رجال صحیح مسلم هست، صحیح مسلم هست، در جلد اول در صفحه 38 این کتاب نام این آقا هم اومده، عن مطر الوراق، مسلم بر این آقا اعتماد کرده و روایت کرده. راوی ششم این سند شهر بن حوشب هست، باز هم در صحیح مسلم در جلد سوم این کتاب در صفحه 1621 این کتاب میبینیم این راوی هم اومده. راوی آخر همون راوی هفتم ابی هریره هست که صحابه است و هیچ گونه دیگه نیاز به توثیق طبق مبانی اهل سنت هم ندارد، پس این آقای طبق نظری این آقایون هم صحیح هست و پس این روایت از لحاظ سندی هیچ گونه مشکلی نداد. البته خطیب بغدادی بعد از اینکه این روایت رو هم ذکر میکنه میگوید که این روایت چند سند دیگر هم دارد. دقت کنید، میگوید که اخبرنا، بعد میگوید که اخبرنی الازهری حدثنا، این سند دوم هست، این سند دوم هست، بعد روایت سوم هم نقل میکند و چند و حتی ابن کثیر هم یک سند دیگری هم از ابی سعید خدری اضافه بر ابی هره هم نقل میکند. پس این روایت از لحاظ سند هیچ مشکلی ندارد و این روایت هم با قرآنه که ببینید ما مثلا یک آیه قرآن داریم دو تا نقل براش اومده، بله. این میگه سببش مثلا اینطور هست، اون میگه مثلا فلان جا نازل شده، ما ببینیم کدام یک از این روایات با واقعیات بیشتر میخونه، کدام یک از این دو تا روایات با جو و شرایط آیه هم بیشتر سازگاره، میبینید که این روایت با جو آیه و با شأن آیه هم سازگارتر هست.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما، دستتون درد نکنه. حالا پاسخی که دوستمون سوال کردن درباره روز عرفه و حج که شما پاسخش رو دادید، فکر میکنم سوالی که مطرح کردن پاسخش رو دادید. سوال دیگرمون بچه چی بود؟ آقای حسینی از فارس که راجع به اون کلیپ گفتن که آقا اونجا نمیدونم قدیر خم، قدیر اونجا چشمه‌ای هست و نمیدونم آب و هوا خوبه، وهابی ها هم حضرت علی رو خیلی دوست دارن، عاشقشونن، اگه نکته‌ای مونده در این باره برمون
بگید. بله عرض کنم خدمت تو که این بعضی وهابیت من دیدم نه فقط در قضیه قدیر خم، بعضی از همین آتئیست‌ها و این افراد نسبت به قضیه کربلا همین شک تشکیک رو میارن، میگه که اصلا اونجا جلگه بود، اونجا هم سبزه بود، فلان بود، مثلا نیم متر زمین میکندن آب در میومد، و این که میگن حضرت امام حسین و اهل بیت تشنه بودن این دروغه. این انکار واقعیات تاریخی مسلمه بین همه علما، این چیز واقعا عجیبیه.
بله.
وقتی به من ببینید حتی زمین هایی که بهشون میگن جلگه هستن، لزوم نیست که همه اون منطقه، یه سری مناطق هستن که اینا در واقع شنی هستن.
بله.
یه جایی هستن نه در واقع سبزه هستن.
الان قدیر چطور استاد؟
قدیر همینطور، قدیر یک چشمه آبی بود، ولی خب در به صورت کلی بین مکه و مدینه شنزار بود و صحرا بود. و این آقایون میگن که هیچ گونه گرمایی نبود اون وقت، چون که برج اسفند بود طبق تاریخی که هست، ما میگیم حتی اگه اسفند باشه در واقع خب اینجاها مثلا شما یه جایی سکونت داری که در برج 12 یا در برج مثلا 11 و 10 ببخشید 1 و 2 برج 1 و 2 اول سال هوا خنک هست، ولی لزوما به این معنا نیست که مثلا در همه جاهای دنیا همینطور باشه.
بله استاد، من نشنیدم حداقل اگه هست شما اصلاح بکنید که شیعیان بگن آقا اونجا آب نبود، بعد حاجی ها همه از تشنگی داشتن هلاک می شدن، پیامبر اینا رو نگه داشت. ما چنین استدلالی نکردیم، ما میگیم آقا گرما بود، هوا گرم بود، پیامبر اونها رو نگه داشت. حالا این که چشمه آبم اونجا باشه مثلا منافاتی با این داستان نداره.
من دیدم بعض از همین وهابی میان میگن که اینکه پیامبر چرا غدیر نازش به خاطر غدیر و حدیث ولایت نبود، معمولا مثلا کاروان ها که سفر می رفتن یک منزلگاه هایی بودن که اونجا استراحت می کردن، پیامبر برای اینکه استراحت کنن اونجا بودن. حالا به مناسبت به خاطر اینکه کدورتی بود به نظرت علی بین دوتا صحابه، گفت علی بیا هر کسی اینو دوست داشته باشه منم دوست. بعد میاد ببین چقدر تحریف میکنه وقایع رو. خب چرا پیامبر سه روز موندند اونجا؟ چرا پیامبر این همه خطابه کرده؟ بعد در خطابه روز خطابه پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ اشاره‌ای به کدورت نبوده.
اصلا خطبه قدیریه هست دیگه.
بخونید خطبه رو. حتی خطبه‌ای که اهل سنت هم در منابع اهل سنت هست، هیچ اشاره به کدورت و رنجش خاطر و مثلا اینا نبود. بحث ولایت بود، اقرار پیامبر که از صحابه گرفتند الستو اولا بكم من انفسكم، آیا من ولی شما نیستم، ولایت من نسبت به خودتون مقدم نیست. من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد حدیث ثقلین رو گفتن انی تارکن فیکم الثقلین و الی آخر. هیچ صحبت از کدورت و هیچ گونه صحبت از قضیه یمن و این مسائل نبود.
استاد اینو خیلی کوتاه بگیم بعد بریم پاسخ دوست بعدیمون رو بدیم. الان هم اهل سنت و هم وهابی ها آیه ابلاغ رو چجوری، شأن نزول آیه ابلاغ رو چی میگن؟ آیه نازل شده یا ای رسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی چی؟ یه چه اتفاق مهمیه که ای پیامبر اگه تو اینو نگی که انه اصلا رسالت رو انجام ندادی؟
ببینید من قبل از اینکه سوال حضرت عالی جواب بدم، یه کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل در جلد دوم این کتاب دار ابن الجوزی چاپ کرده، میاد در صفحه این دار جزء دوم هست، جلد دوم این کتاب هست، میاد در صفحه 739 این کتاب. ببینید عن زید ابن ارقم حدیث هست و انس نزلنا مع رسول الله با پیامبر صلی الله علیه و آله بوادی یقال له وادی خم، در یک زمین به نام خم اونجا فرود اومدیم. فامر بالصلاه فصلاها بهجیر، هجیر گرما. قال فخطبنا، پیامبر خطبه خواند. و ظلل لرسول الله بثوب، با یک پارچه برای پیامبر یک سایه درست کردند. علی شجره ثمره من الشمس، تقریبا این پارچه رو گذاشتن روی درختی تا برای پیامبر سایبانی باشه برای پیامبر صلی الله علیه. ثمره من الشمس در بعضی الفاظ هم اومده که ببینید پایین نوشته که در بعضی منابع، این در کتاب قبل از اینکه من توضیح بدم، این در کتاب فضائل احمد ابن حنبل هست، البته اسنادش هم گه و اسناده حسن لغیره، اسنادش هم حسن هست. همین روایت رو ابن کثیر در البدایه و نهایه هم آورده، همین روایت رو در جلد پنجم این کتاب همین روایت آورده، میاد در صفحه 294 و ظلل لرسول الله بثوب علی شجره ثمره، پایی میگه که در توضیح میگه ستره، یعنی در ستره یعنی همون تقریبا که بین آفتاب و بین پیامبر صلی الله علیه و آله یک سایه‌ای باشه، یک سایبانی باشه. پس اینم روایت اهل سنت. و قد صحح الترمذی بهذا السنه حدیثا فی الزید، و این روایت صحیح هست، معتبر هست و صریح این روایت هست که گر بود ولله یک سایه هم برای پیامبر هم درست کردند.
بله خیلی خوب، تماس داریم، ببخشید عزیزانی که پشت خط تلفن میمونن. تماس اول ما از کجا هست سوسان؟ آقای امینی از هرمزگان جنوب کشور. سلام به هرمزگانی ها، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیر مخلصیم جانم عزیز.
سلامت باشید. عرض شد خدمت شما از کارشناس محترمتون میخواستم بدونم یکی از افتخارات و وهابی ها اینه که آیه غار، یکی از افتخاراتشون میتونی که آیه غار داره. چرا این آیه غار در سوره توبه اومده، چرا در سوره مهاجرین نیومده؟ چرا در توبه سر تا سر این سوره همش به مشرکین، خطاب مشرکین، با چه خطابایی هم هست. افتخار وهابی هم اینه که این آیه غار دارن، دیگه چیزی دیگه هم که ندارن، فقط این آیه غاره. ممنون شما اگه سوال
ارادتمندیم، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اونا هیچی ندارن، دارن گوش عالمو کر میکنن، وای بالا اینکه یه چیزی داشتن. و حالا اون آیه غار هم داستان داره. خب آقای اسیرپور، نصیرپور از شوشتر، سلام به شما، شب بخیر.
سلام علیکم.
ارادت داریم عزیزم جانم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، موجود محترم و کارشناس محترمتون آقای سید.
ارادت داریم، شب بخیر و علیکم
سلام. تماس گرفتم در مورد اون کلیپی که آقای به اصطلاح هاشمی پخش کردن در مورد آیه و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله.
بله.
و فرمودن که آقا اسمی از امام علی اینجا نبرده شده و کجا معلوم که درباره ایشون و اینا. می‌خواستم توجهشون رو به این جلب کنم که در سوره توبه آیه 40 که آقایون ادعا می‌کنند که ابوبکر خلیفه اول، آقای ابوبکر خلیفه اول همراه پیغمبر در غار بودن، اونجا هم اسمی از ایشون من نمی‌بینم، یعنی در قرآن که ذکر شده باشه در سوره 40، آره سوره توبه.
بله.
آیه 40 الا تنصروا فقد نصره الله فخرجه الذين كفروا، اونجا هم آقایون همش تفسیر و ترجمه و حالا اقرار میکنه که بله ابوبکر با پیغمبر بوده در غار، در حالی که ما اسمی نمیدونیم. این یک. و دومی که دیگه زیاد وقت برنامه‌تون هم نگیرم، در مورد قدیر هست، صفات قدیر توجه رو جلب میکنم به شعر حسان بن ثابت در روز قدیر که در کتاب‌های شخصیت‌های معروفی از اهل سنت مثل ابو نعیم اصفهانی، در کتاب ابو سعید سیستانی، خوارزمی مکی، جلال الدین سیوطی اونجا ذکر شده که ینادیهم یوم القدیر نبیهم بخم و اسمع بالرسول منادیا. اینم شعر معروفیه و قابل انکار نیست.
بله بله، بسیار خوب، خیلی ممنون عزیزم. آقای نصیرپور عزیز از شوشتر با ما همراه باشید. در ادامه انشالله استاد حتما توضیح خواهند داد. و بینندگان عزیز، بعد از فاصله کوتاه در از اتاق فرمان با شما همراه خواهیم بود و پاسخ رو خواهیم شنید.
والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا اللي دين حبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة علي هي ولي الله علی ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ شہران کی رونچی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی یا علی کہو یا علی کہو امام سب سے اعلی یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الغیار یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار جان علی بچه ولایت، چون صاحب قدیری کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی رسد، کی کسی رسد در سروری کنارت. یا علی مدد، یا علی مدد، یا قائد الغیار، یا علی مدد، یا علی مدد،
ای مدرك الحیا،
شب شما بخیر باشه. از فرکانس تاریکی شبکه جهانی ولایت با شما همراه هستیم، اما دقایق باقی مانده بدون تعارف بریم سراغ پاسخهایی که باید داده بشه به سوالاتی که شما مطرح کردید. استاد، سوالایی که دوستان پرسیدند، یکی این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا مایل به ازدواج با حضرت امیر نبوده، چون حضرت امیر این کلیپو شبکه‌های وهابی پخش کردن، همونطور که شنوندمون گفت حضرت امیر صورتی العیاذ بالله نامناسب داشتن و داستان اینجوری بوده.
بل متاسفانه این که مجموعی از روایاتی که بنی امیه ساختن بعدن، هم قصه و داستان دروغین، افسانه دروغین غضبناک شدن و ناراحت شدن از زهرا سلام الله علیها در داستان خواستگار از دختر ابو جهل که درست کردند، این ساخته بنی امیه هست و همچنین اون یک سری صفات و شمایلی برای حضرت علی علیه السلام هم درست کردند. مثلا حضرت علی علیه السلام شکم بزرگی داشتند و اصلع بودند، هیچ موی هم سر نداشتند، تاس بودند و یک سری شمایل به حضرت علی درست کردند. این کار بنی امیه بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع این که میلی نداشتن به حضرت علی علیه السلام کاملا دروغ هست. روایات تاریخی، احادیث معتبر و تکذیب میکند، به هیچ وجه اینطور نبود، بلکه حضرت زهرا سلام الله طبق روایات معتبر بعد از ازدواجشون بعضی از زنهای منافق و بعضی زنهای در واقع مدینه اومدن و گفتن که پیامبر تو رو دوست ندارد، به خاطر همین تو رو به یک شخص فقیر، با یک شخص فقیر ازدواج داد و حضرت ناراحت بودن، اومدن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و پیامبر هم فرمودن که نه اینطور نیست و تو و در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها خودشون هم متأثر به این حرفا نبودن، ولی خواستن منتقل کنند که این حرفا رو منتقل کنند به پیامبر صلی الله علیه و آله. اما این که حضرت مثلا سلام الله علیه چهره خوبی نداشتند، زیبایی نداشتند و کریه بودند و الی آخر، این همش روایات بنی امیه است و هیچ گونه صحتی ندارند.
بله، بسیار خوب. یه تلفن داریم، آقای نارویی از ایران شهر. سلام به شما آقای نارویی، شب بخیر عزیزم، جانم، بفرمایید.
و علیکم سلام، خسته نباشید.
ارادت داریم، بفرمایید.
من سوال داشتم از حاج آقا، می‌خواستم یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
من می‌خواستم بپرسم که از نظر مراجع شیعه، خب؟
بله.
کسایی که آیات قرآن رو بخونند و معنیش رو بدونند و به اون عمل نکنند، مراجعش یه چه نظری دارن در مورد اساس؟
خب آقای نارویی، ما داریم راجع به ولایت صحبت میکنیم، داریم راجع به قدیر صحبت میکنیم. اگه منظور خاصی دارید منظورتون رو بفرمایید، چون من متوجه نمیشم چرا این سوال ربطش به برنامه‌مون چیه.
من در مورد برنامه نمیخواستم صحبت کنم، من خواهی میخواستم این سوالی خیلی وقتی تو
ذهنم هست. آها، خب ببینید، این رو باید در برنامه دیگه مطرح کنید، دوستانم در اتاق فرمان با تون صحبت میکنن. خب سپاسگزارم، چون وقت نداریم بریم سوال بعدی. آها، دوستی راجع به آیه قار صحبت کردن، گفتن که البته ایشون هم حالا میگفتن وهابی ها به آیه قار خیلی استناد میکنن که خیلی خوشحالن، البته چرا در سوره توبه اومده، اگه باید مثلا فضلی بود در مهاجرین میومد. اینو
ببینید، اولا اگر همین نکته خیلی مهم هست، اگر فضیلتی بود چرا خداوند متعال این فضیلت رو بعد از 10 سال یادآوری کرد؟ یعنی خب قضیه غار در هجرت پیامبر از مکه به مدینه بود، همون سال اول تقریبا، از همون هجرت شد سال اول هجرت. آیه غار در سوره توبه و سوره توبه در سال 9 نازل شد، یعنی 9 سال خداوند این فضیلت رو یاد نکرد. پس فضیلتی نبود در واقع. اگر فضیلتی بود زودتر از این فضیلت رو خداوند می آورد. آیم در مقام بیان فضیلت نیست، بلکه در بیان مظلومیت و غربت و تنهایی پیامبر هست. خطاب هم به همه مسلمانان به استثنای حضرت علی سلام الله علیه. آیه میفرماید چرا؟ به خاطر اینکه اینا تخلف کردن در جنگ تبوک خیراشون. بعد آیه میگوید که الا تنس، اگر شماها مسلمان پیامبر را یاری نکنید، فقط نصره الله، خداوند او را یاری کرد. آن زمانی که اذ اخرجه اشاره به زمان است. اذ اخرجه، آن وقت که او را بیرون راندند، الذين كفروا کفار. ثانی اثنین، در حالی که نفر دوم بود پیامبر، نفر اولی نبود. یعنی قبل از پیامبر اون نفر اولی در واقع بوده در قضیه غار رفته بود. و این خلاف روایتی که در بعضی کتابهای تاریخ نقل شده که پیامبر اومد به ابوبکر دستش رو گرفت و گفت بیا با من با هم بریم، در حالی که قرآن میگوید که پیامبر نفر دوم بود، اون نفر اول یعنی اون سبقت گرفته بود، بیرون رفته بود ظاهر طبق این آیه، و پیامبر در رو باهاش ملاقات کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله اون رو با خودش برد. حالا به چه قصدی پیامبر برد و به چه انگیزه‌ای بماند.
خب
بعد آیه میفهمد که ادهما فی الغار. ببینید دقت کنید، نصرت خداوند کجا محقق شد؟ خدا میگه پیامبر تک و تنها بود و ما نصرتمون برای پیامبر رساندیم. کی بود؟ میگه که آن وقت که کفار اون از مکه بیرون راندند. پس اونجا نصرت تحقق نیافت، پیامبر انداختن بیرون دیگه، چه نصرتی؟ اون هم اخراج کردن پیامبر، نصرتی نبود دیگه. ثانی اثنین، اونجا هم نصرتی نبود. این هما فی الغار، آن وقتی در غار بودند نصرت هم اونجا در واقع صورت نگرفت. کجا صورت گرفت این نصرت الهی؟ اذ یقول لصاحبی، ما رو یاری کردیم، نصرت داد. اون کسی که با پیامبر بود، هر کسی که میخواد باشد، ولی به هر حال این آیه در مذمت اون شخص هست، هر کسی میخواد باشد در مذمت اون. چرا؟ چون که خداوند میگوید که نصرت ما کجا حاصل شد؟ نصرت ما در غار حاصل شد، اونجا ما رو یاری کردیم، اونجا به دادش رسیدیم. داد و نصرت ما به خاطر اینکه از کفار جان به در برد نبود.
اینجوری بگم استاد، انگاری که پیامبر حالا با اون سختی اخراج شده و مهاجرت کردن از مکه، اومدن توی غار با یه نفر دیگه هستن، بعد اون یه نفرم هی مدام غر میزنه، مدام تو مخ پیامبره و پیامبر
یک تهدید بود برای پیامبر. آیه میگن ما نصرت دادیم پیامبر، از نصرت در مقابل تهدید، خطر کجا بود؟
اصلا
خطر در خارج شدن پیامبر از مکه نبود، در این که نبود. کجا خطر بود؟ خطر اونجایی بود که پیامبر بهش گفت اوی قل صاحبی، در واقع خطری که متوجه پیامبر بود از اون صاحبیه بود، خدا اون رو یاری داد. چرا؟ به خاطر حالا اون هر کسی که مخاطب باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. کلا باید خدافظی کنیم بچه‌ها. بله خیلی خوب.
فقط
خیلی
من یه نکته بگم
جانم.
بر فرض این آیه در مقام مثلا ادعا میکنن فضیلت هم باشه، ببینید یک شخصی با پیامبر صلی الله علیه و آله در یک جایی بوده،
آره،
یک قربی، یک نزدیکی مادی فیزیکی بوده، این چه فضیلتی میخواد نشون بده؟ فضیلتی که برای حضرت علی سلام الله علیه هیچ قابل قیاس نیست، به خاطر که قرآن میفرماید که انفسنا، حضرت علی علیه السلام جان پیامبر است. جان کجا و این که کسی دو نفر در یک جا جمع شده باشند، حضرت علی علیه السلام نزدیکی و قرب و منزلت حضرت علی علیه السلام نسبت به پیامبر جان اوست. اما این آقا ثانیه این هما فی الغار، در غار هستند، غار هم همه چیز توش هم ممکنه باشه.
خیلی خوب، سپاسگزار حاجی هاشمی، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم، دستتون در نکنه، اجرتون با مولا علی علیه السلام، خداحافظ شما. دوستان عزیز و برادران عزیز اهل سنت من، اگر فضلی باشه بنا به نقلی که اتفاق افتاده، این رو دوستانه کاملا دارم عرض میکنم و ما هم اگر بپذیریم برای جناب ابوبکر، مولا علی علیه السلام، علی ابن ابی طالب از کودکی پیامبر لقمه میجویدن در دهان مبارک او میگذاشت، لحظه به لحظه ی زندگیش با پیامبر بود و پیامبر جان پیامبر بود طبق صریح آیه قرآن، آیه مباهله. چه فضلی بالاتر از اون، چه عزیزی بالاتر از او در دنیا میتونه وجود داشته باشه؟ من همه رو دعوت میکنم به تعقل و تفکر و نمتابعت از دروغ‌ها و خزعبلات شبکه‌های وهابی که کلیپ رو پخش میکنن به مخاطب نشون میدن بعد خلاف اون حرف میزنن. همین آقایی که الان کلیپشو میبینیم و دیگه من باهاتون خداحافظی میکنم، من نمیدونم چی مصرف میکنه، این چه حالش چجوریه، چقدر پول بهش میدن که مثلا خلاف صریح تصویر که خودش پخش میکنه حرف بزنه. الان ببینید لطفا به تصویرم دقت کنید، میگه اصلا پرانتز وجود نداره. خیلی جالبه. شبتون بخیر. هفته بعد سه‌شنبه عمری باشه باز هم بهتون سلام میکنم. من کنت مولا فهازا علی مولا، عشق ما مولا علی علیه السلام، بهش هم افتخار میکنیم. یا علی، مدد، خداحافظ.
اگر ممکن هست این آیه را نمایش بدید. و از مردم کسانی هستند که در واقع نفس خود را می فروشد ابتغاء مرضات الله. آیه 207 سوره بقره، والله رؤوف بالعباد. ببینید اینها تحریف. در این آیه آیه نامی از حضرت علی می بینید؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اسم حضرت علی نیست. حالا ببینید وقتی ترجمه میشه اسم علی در میاد ازش. آیه ناصر آورده بعضی از مردم با ایمان و فداکار همچون علی در لیلة المبید. دقت بفرمایید که حتی در پرانتز هم نگذاشت. و آیه رو دیدید چطوری ناصر شیرازی اومده بود تحریف کرد، حتی پرانتز گیومم هم بی انصاف نگذاشته بود که مشخص به این جزء آیه نیست. نام علی رو برید از این آیه پیدا کنید. به همین خاطر ما میگیم کسی که به کلام خدا رحم نمی کنه، توقع دارید به کلام علی و حسن و حسین و فاطمه رحم کنن.
آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند.